لایق برای اون مقام نباشد ندهید.
هیچ کس نگه که رأی من یک نفر چه اثری دارد. میلیون ها از همین یک نفرها تشکیل می شود. همه احساس وظیفه کنن، انشاءالله وارد میدان بشن و همینجور هم خواهد شد به توفیق پروردگار. مسلماً امنیت کشور، مسئولیت کشور، پیشرفت کشور با حضور همگانی و حد اکثری مردم افزایش پیدا خواهد کرد و این کشور خواهد توانست یک گام دیگر به سمت اهداف والای انقلاب اسلامی پیش برود به توفیق الهی.
آزادی مردم در انتخابات از توصیه های مهم و اساسی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بود که تقریباً همیشه بر آن تاکید می کردند. همانطور که بارها گفتم، مردم در انتخابات آزادند و احتیاج به قیم ندارند و هیچ فرد یا گروه و دسته‌ای حق تحمیل فرد و یا افرادی را به مردم ندارند.
سلام، با یک قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 24. قوه مجریه مکلف است برای تحقق سیاست‌های کلی خانواده نسبت به ارائه و ترسیم الگوی اسلامی خانواده و تقویت و ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی با ترویج ارزش‌های متعالی و سنت‌های پسندیده در ازدواج و خانواده اقدام نماید. کدام یک از مواد سیاست‌های کلی خانواده به این مهم تأکید دارد؟ الف ماده 6، ب ماده 1، جیم ماده 16، دال ماده 8. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 30022 ارسال کنید. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib.news.ir درج خواهد شد. حالا پاسخ مسابقه شماره 23 رو ببینید. پاسخ صحیح مسابقه شماره 23 گزینه دال یعنی ماده شماره 4 می باشد. از این که با ما هستید سپاسگزاریم.
ترسم بمیرم نبینم رخ ماهت، باشد جانا دو دیده براحت. آرزوی من ظهور آقا منجی بشریت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرج و شریفه، بری شکن شدن این مریضی بدبختی که به جون مردم افتاده. سلامت باشید انشالله، خسته نباشید. نظر انصاری شهر چلیچه، راننده پایک جاده هستم. خدا حافظتون.
فصل بهار یک یادآوری دوست داشتنی است که تغییر واقعا چقدر میتواند زیبا باشد.
دل دگر نامم عزیز در آن تو، روله جان فدای خاک ایرانم، روله پرورده کردم آنم، هناس سینه میر چوانم، نامت همیشه برد زوانم.
سرزمین من،
تا ثانیه های دیگر در بخش گفتگوی ویژه صحبت میکنم با آقای دکتر جواد منصوری، محقق و پژوهشگر تاریخ، در مورد لغو کاپیتولاسیون. 18 اردیبهشت سال 1306 کاپیتولاسیون در ایران لغو شد. حق کاپیتولاسیون اولین بار در معاهده ترکمانچای در سال 1203 خورشیدی در زمان فتلی شاه قاجار به روسیه داده شد که در یک قرن به ایران خیلی آسیب رسون. توضیحات بیشتر رو میشنویم از زبان آقای دکتر جواد منصوری در مورد لغو کاپیتولاسیون در سال 58 و اهمیت این اقدام. آقای دکتر منصوری سلام بر شما، عیدتون مبارک.
سلام علیکم. اولا عید رو بر جناب عالی همکارانتون و شنوندگان از رادیو تبریک عرض میکنم. انشاءالله که طاعات و عبادات قبول باشه و دعاها هم مستجاب شود.
از شما هم قبول باشه آقای دکتر، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
تشکر میکنم. مسئله کاپیتولاسیون در تاریخ معاصر ایران یکی از مسائل غم‌انگیز این دوران هستش که در واقع در اوج حقارت و تحقیر این ملت تحمیل شد، چه در دوره قاجار و چه در دوره پهلوی. داستان از این قرار بودش که خب در دوره قاجار جنگ‌های طولانیه، عرض کنم که ایران و روس و قضایای قرار داده ترکمنچای و اینها که خب یک تاریخ مفصلی داره. به هر حال روس‌ها برای این که یک تسلط همه جانبه و بیچون و چرا در ایران داشته باشن، یک قانون رو تحت عنوان قضاوت کنسولی یا در واقع نفی حاکمیت حقوقی و قضایی ایران رو اینها تحمیل کردن، به این ترتیب که در واقع عملا روس‌ها در ایران هر کاری که دلشون بخواد که بکنن. البته به دنبال همین این قرارداد انگلیسی‌ها هم بدون امضای قرارداد عملا همین کارو کردن، یعنی به دولت قاجار گفتن که همون اختیاراتی که شما به روسا دادید ما هم میخوام اجرا میکنیم، چون شما قرارداد با ما ببندید چه نبندید، چه بخواید چه نخواید، و عملا همینطور شد. داستان پلیس جنوب، داستان عرض کنم که اشغال بخش های از ایران و غیر ذالک، اینا بخشی از کاپیتولاسیون بود که انگلیسی ها در واقع اعمال کردن. در تقدیر بعد از این که پهلوی روی کار اومد، به عنوان یه حرکت نمایشی اومدن اعلام کردن که کاپیتولاسیون رو لغو کردن. این رو هم به لحاظ این که هر یک در باغ سبزی به قول معروف به ملت ایران نشون بدن، خودنمایی بکنن، و الا در دوران پهلوی واقعا کاپیتولاسیون در تمام این دوران حاکمیت داشت و عملا ملت بر منافع و حاکمیت و امنیت خودش هیچ گونه در واقع نقشی نداشت، تا اینکه
بله،
انقلاب اسلامی به پیروزی رسید. البته در سال 43 یک جریان حالا تشریفاتی بگیم یا ظاهری بگیم آمدند و اصطلاح کاپیتولاسیون رو در مجلس برای امریکایی ها این بار در واقع تایید کردن و مصوب کردن. اینجا یه نکته جالبی هست، یه سندی هست در وزارت خارجه که وقتی از بخش حقوقی وزارت خارجه درباره این کاپیتولاسیون مورد درخواست امریکا سوال میکنن که شما نظر حقوقتون رو بدین، مینویسن که این قرارداد یعنی این تقاضای دولت امریکا این مقایره با کنوانسیون وینه، از طرف دیگر مقایر با امنیت و منافع ملی ماست، از طرف دیگر اگر ما به امریکا بدیم و بقیه کشورهای دیگر میان درخواست میکنن. اینجاست که وزیر خارجه این نامه رو بایگانی میکنه، اصلا نشون نمیده، نخست وزیر میگه آقا موافقیم برید هم درخواست امریکایی‌ها رو بدید مجلس رو برای تصدیق کنه، ولی این بایگانی میشه. این نامه که دست نویس هم هست، یعنی حتی نذاشتن تایپ بشه. خیلی جالبه، اینو من تو کتابم آوردم این نامه رو که دست نویس مدیر کل حقوقی زمان اون زمان وزارت خارجه است. در هر حال معنای کاپیتولاسیون این بودش که امریکایی‌ها هر کاری میخوان تو ایران میکنن و کردن، ما داستانهایی رو داریم از کارهایی که انگلیسی‌ها، آمریکایی‌ها، روس‌ها تو ایران کردن که بسیار غم‌انگیزه. حالا روس‌ها البته یه ضرب و شستی از ملت ایران چشیدن، اون قضیه حمله به سفارت روس و کشته شدن سفیر و کارکنان سفارت روس، که خب اونم یه داستان خیلی خاصی داره. برها تا سرانجام به انقلاب اسلامی میرسیم. البته تبعید امام و محدود کردن بسیاری از حوزه های علمیه و تعطیلی بسیاری از فعالیت های فرهنگی و مذهبی بعد از قضیه کاپیتولیسیون انجام گرفت و به نوعی در واقع تشدید سرکوب ها صورت گرفت. در هر حال حرکت به انقلاب اسلامی رسید. خب از جمله مسائلی که در بعد از انقلاب طبیعتا در پیش روی شورای انقلاب بود، تعیین تکلیف قضیه کاپیتولیسیون بود.
بله.
نکته‌ای که حائز اهمیت بودش این که البته عملا با پیروزی انقلاب خود به خود این منتفی شده بود، چون آمریکایی‌ها رو ما از ایران بیرون کرده بودیم.
درست.
بنابراین دیگه چیزی به نام کاپیتولیسیون در واقع موضوعیتی نداشت، ولی خب حالا بالاخره یه مسببی بود تو مملکت. لذا در اسفند 57 صحبت از اعلام به اصطلاح لغو این موضوع شد. متأسفانه مقدار مسائل اداری، حالا مکاتبه رفت و آمد فلان اینا، اعلامش عملا به فروردین و اردیبهشت 58 کشیده شد و الا عملا از همون اسفند 57 به امریکایی‌ها اعلام شد که این دیگه این قرارداد ما اجرا نمی کنیم. و تعداد معدودی اینا کارمند داشتن تو سفارت امریکا و الا قبل از انقلاب که خب بالای 50-60 هزار نفر اینا داشتن. خب البته چند مصوبه شورای انقلاب رو تقریبا با هم تصیب کردن، اجرا کردن.
آقای دکتر منصوری عذر میخوام، 30 ثانیه بیشتر فرصت ندارید.
بله. یکی لغو عضویت ایران در سنتو بود که خب خیلی مهم بود، که البته به دنبال لغو عضویت ایران در سنتو عملا کل سنتو منحل شد.
بله.
دوم مسئله لغو فروش نفت آفریقای جنوبی بود. سوم لغو فروش نفت اسرائیل بود. اینا تقریبا همش به اضافه همین لغو کاپیتولیسیون در اسفند 57 تصمیم گیری شد و یکی یکی ابلاغ شد.
سپاسگزارم آقای دکتر منصوری از توضیحات بسیار ارزشمندتون. عذرخواهی میکنم از اینکه فرصت خیلی زیادی نداشتیم تا در اختیار شما بگذاریم. به هر حال در این فرصت اندک خیلی جامع و کامل شما توضیح دادین راجع به لغو کاپیتولاسیون در سال 58 و اهمیت این اقدام. با شما خداحافظ میکنم.
موفق باشید. خداحافظ.
روزتون بخیر. خداحافظ.
سرزمین من
بلد الاخضر دوما يزهر كرم همم عين تزهر شمس تأتي بالخيرات تروي قلبي تملأ ذاتي شمس تأتي بالخيرات تروي قلبي تملأ ذاتي
مخاطبان ارجمند برنامه سرزمین من، هرچه بیشتر در سرشت طبیعت ایران بیندیشیم، از خلاقیت خالق متعال بیشتر متحیر و شگفت زده می شویم.
غن البلبل فی الازهار رن المطر فی الاشجار ضاء النجم فی الاسحار رب احفظ لی دوما داری.
سرزمین من شوق تبسم به لب خشکیده را میمانم.
آخرین بخش از برنامه امروز سرزمین من رو به شما تقدیم میکنیم در حالی که ساعت 13:44 و 34 ثانیه است. امروز در تاریخ سرزمین من با روایت جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. آقای مختاری اصفهانی سلام، بر شما عیدتون مبارک.
سلام عرض ادب خدمت شما سرکار خانم حقیقت ناصری و همچنین خدمت شنوندگان محترم سرزمین من. عید فطر بر شما و شنوندگان محترم مبارک باشه. تا عبادتتون در این یک ماه گذشته مقبول درگاه حق باشه.
همچنین از شما آقای مختاری اسمانی، آماده هستیم که مناسبت تاریخی امروز رو از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. اولین مناسبت تاریخی که مربوط هست به سال 1288 در چند روزی متحسنینی که در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی و همچنین سفارت عثمانی در واقع بودند، اینها از حرم حضرت عبدالعظیم و سفارت عثمانی خارج شدند و برای مقابله با محمد علی شاه قاجار در واقع مسلح شدند. این متحسنین در این دو مکان، یعنی سفارت عثمانی و حرم حضرت عبدالعظیم حسنی، در اواخر استبداد صغیر که وقتی دیدن در واقع شهر گیلان و اصفهان و همچنین تبریز مجاهدان مشروطه خواه به پیروزی دست یافتن، اینها در این دو مکان متحسن شدن، علیه سلطنت محمد علی شاه اعتراض کردند و زمانی که دیدن که به سوی در واقع تهران این مجاهدین در حال حرکت هستند برای فتح تهران و ثابت کردن محمد علی شاه، اینها هم در واقع متحسنین هم از تحسن خارج شدن و مسلح شدن تا بتونن در موقعی که مجاهدین و مشروط خواب دروازه های تهران میسن، هم در داخل تهران پایه های سلطنت محمد علی شاه رو به لرزه در بیارن، که این چنین اتفاقی افتاد و در واقع میشه گفت که یک هماهنگی بین مشروط خواهان تهران و مشروط خواهان در واقع خارج از تهران رخ داد. و این نکته جالبی که در واقع تبدیل شد به یک طنز سیاسی که تحت عنوان مجاهدان روز شنبه، یعنی با این در واقع بعد از این که تهران در روز شنبه فتح شد، عده‌ای بودن که در همون روز خودشون رو به عنوان مشروط خواه جا زدن و به عنوان کسانی که در واقع ما مخالف محمد علی شاه بودیم، در حالی که اینها فرصت طلبانی بودن که در واقع با نزدیک شدن پیروزی مشروط خان خودشون رو به عنوان مجاهد جا زدن و در واقع در ادبیات سیاسی تاریخ معاصر ایران مجاهدین روز شنبه یا مجاهدان روز شنبه تبدیل به یک ضرب المثل و یک نماد شد. و مناسبت تاریخی در که مربوط هست به سال 1330، نامی علمای الازهر به آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی برای لغو شناسایی دو فاکتور دولت قاسب اسرائیل بود. در دوره در واقع محمد ساعد مرابعی، ایران به صورت دو فاکتور، یعنی به صورت غیر رسمی، دولت اسرائیل رو به رسمیت شناخته بود و زمانی که دولت محمد مصدق بر سر کار اومد، به عنوان یک دولت ملی در واقع این انتظار جهان اسلام وجود داشت که در واقع این شناسایی لغو بشه. از همین رو علمای الازهر به آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی به عنوان یک رهبر مذهبی نزدیک به دکتر محمد مصدق نامه نوشتن و از او خواستن که اون چه که در دولت محمد ساعد مرابعی رخ داده در واقع لغو بشه. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1357 که 170 تن از استادان دانشگاه آذربایجان تبریز در اعتراض به حمله نیروهای امنیتی و پلیس به این دانشگاه به رئیس دانشگاه نامه نوشتن و اعتراض خودشون رو به اینکه به ساحت دانشگاه در واقع تجاوز و تعرض شده اعلام کردن و تهدید به این کردن که در مقابل چنین اتفاقی در واقع اونها ساکت نخواهند نشست و در واقع استعفا خواهند داد. و این یک نکته مهم بود که در شهر مثل تبریز در واقع نیروهای نوروشنفکر و دانشگاهی هم به مردم پیوستن و در واقع اون چیزی که در 29 بهمن 1356 رخ داده بود و رژیم پهلوی سعی کرده بود در واقع با یک راهپیمایی فرمایشی بگه که اون چه که اتفاق افتاده در واقع یک عده خاص و محدودی بودن، اما با حمله که به دانشگاه آذربایجان شد و همراهی دانشجویان با توده های مردم و پس از اون همراهی این 170 تن استاد دانشگاه با مردم، نشون داد که در واقع شهر تبریز یا استان آذربایجان یک پارچه از قیام مردم حمایت میکنه. و آخرین مناسبت تاریخی که معروف معلوم در واقع مربوط به سال 1358 هست، نامه امام خمینی به مهدی خادوی رئیس دادگاه انقلاب هست که در این نامه امام خمینی اعدام افراد رو ممنوع اعلام میکنه و اعلام میکنه که تنها کسانی که این دو مورد رو انجام داده باشند یا به این دو مورد در واقع محکوم شده باشند اعدام اونها جایز است. یکی این که افرادی که اثبات شده باشه کسی رو به قتل رساندن یا این که دستور کشتار عمومی رو داده باشند. و در واقع این دستور امام خمینی به مهدی خادوی رئیس دادگاه انقلاب یک نوع عفو عمومی هم بود که خب بسیاری در اون برهه احساس میکردن به خاطر اینکه در یک نهاد حکومتی و یا سلطنت وابسته به دربار حضور داشتن ممکنه جانشون در خطر باشه و امام خمینی با این نامه در واقع یک نوع عفو عمومی و آشتی ملی رو اعلام کردن.
یک مناسبت دیگر هم هست، امکانش هست که مختصر صحبت بفرمایید راجع به انحصار چاپ اسکناس؟
بله، یکی از اتفاقاتی که خب با تأسیس بانک ملی رخ داد در سال 1307 این بود که خب بانک ملی در واقع یکی از آرزوها و آمال ملی ایرانیان از دوره همون مجلس اول مشروطه بود و در این در واقع این تأسیس که در واقع با تأخیر هم مواجه شد، ما تا سال 1286 تأسیس بانک ملی تصویب شد اما اجرای اون تا سال 1307 به تأخیر افتاد تا قبل از در واقع بانک چاپ اسکناس که توسط بانک ملی انجام می شد، تا قبل از اون توسط بانک شاهنشاهی که یک بانک بریتانیایی بود. و در واقع این که انحصار چاپ اسکناس به بانک ملی واگذار شد یک نوع استقلال مالی ایران از یک دولت خارجی بود و خب بس از این که بانک تأسیس شده، نکته جالب اینجاست که حتی برای ریاست بانک در حالی که بریتانیایی‌ها انتظار داشتن با وجود سوابقی که در بانکداری ایران داشتن رئیس بانک ملی از در واقع این کشور انتخاب بشه، اما لیندن بلات که یک آلمانی بود به عنوان رئیس بانک ملی انتخاب شد و انحصار چاپ و انتشار اسکناس به این بانک واگذار شد که متاسفانه لیندن بلات از این اعتماد ایرانی ها سوء استفاده کرد و در دوره او یک سری تخلف صورت گرفت.
متشکرم از توضیحات بسیار ارزشمندتون که مناسبت‌های تاریخی امروز رو یک به یک اعلام کردید. جناب رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار. تعطیلات به شما و شنوندگان محترم.
متشکرم همچنین به شما. خداحافظ.
خدا.
سرزمین من یعنی درختی ریشه در خاک، همیشه استوار، پاینده و پاک.
یه درختم که هنوز ریشه هم تو خاکته، روح من کبوتره، آسمون پاکته. من غروبم تو نسیم، من کبیرم تو بهار. از تو ذهن روزگار.
خب پیامک های شما رو بخونم. فرصتی دست داده خانم زهره زندی پیامک ارسال کردم و گفتن سلام خدمت خانم مجری عزیز، من از خدا میخوام سلامتی و آرامش و عاقبت بخیری برای همه انشاءالله. آقای علی امیری هم برای ما پیامک ارسال کردن، گفتم با سلام، خدایا به ما توفیق ده تا از کسانی باشیم که حاصل دسترنج یک ماه خود را در رمضان از این به بعد هم حفظ کنیم. و در ادامه نوشتن عید سعید فطر مبارک. آقای مرتضی کریمیان از شهرستان مبارک اصفهان در پیامکشون نوشتم با عرض سلام و تبریک عید سعید فطر خدمت خانم حقیقت ناصری و عوامل محترم برنامه سرزمین من. در روز عید سعید فطر در محله نیکو آباد رسم زیبایی است که نماز جماعت عید فطر با حضور مردم شریف محله نیکو آباد با رعایت تمامی شیوه نامه های بهداشتی در امامزاده سید محمد علیه السلام و مسجد هادی علیه السلام به همراه پرداخت زکات فطرشان برگزار می شود. خانم معصومه عباسی از زاهدان در پیامکشون نوشتن عیدی که بر ما رحمت حق را نویده است، زیباترین عید خدا فطر سعید است. سلام، طاعات و عبادات شما مقبول درگاه حق، عیدتون مبارک. آقای سید جابر کریمی از ابهر برای ما نوشتن قیام سید ما امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. و آقای محمد رضا پیرامون از اهواز که پیامک شما هم رسید راجع به موضوع برنامه صحبت نکرده بودید. به هر حال تشکر میکنم از همه شما دوستانی که امروز هم همراه بنده و همکارانم بودید در برنامه سرزمین من که از اول هفته تا پایان هفته به شما تقدیم میشه از ساعت 12:45 دقیقه تا حوالی ساعت 14. پایان هفته بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم و یک بار دیگه عید رو به همه شما عزیزان تبریک میگیم. عید سعید فطر بر شما عاشقان کوی الله مبارک و خجسته باد. خداحافظ.
حریر مهربانی
سلام بر شاه خراسان، سلام بر زامن غریبان، سلام بر پناه و امان بی کسان، و سلام بر امامی که نامش روشنی بخش دلهای پریشان است. تنها دلخوشی ما برای گریز از دلتنگی ها دیدار امام مهربانه.
کوله بردوش از شما اذن گرفتم تا به نیابت از شما و حسین جانتان راهی بهشت هشتم بشم. حالا اینجا ایستادم درست مقابل باب الجواد. اینجا ایستادم در حالی که حاج قاسم با منه. این بار از لبای من صدای حاج قاسمه که خارج میشه، مگر نه اینکه شهدا زنده‌اند، مگر نه اینکه فرزندان فاطمه زهرا سلام الله علیها مانند مادر هیچ لطفی رو بی جبران نمیگذارند. چه کسی از حاج قاسم مادری تر؟ من اینجا ایستادم تا به نیابت از او زیارت کنم، غافل از این که او به نیابت از من زائره. این بار صدای اونه که میخونه بزرگترا یادم دادن یه راه ساده، راه ورود قلب تو باب الجواد.
هر که را صبح شهادت نیست، شام مرگ هست. بی شهادت مرگ با خسران چه خواهد؟
شبکه خادمان رسانه‌ای امام رضا علیه السلام.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.